أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مقام دوم بحث عرض کردیم سخن در این است که آیا خمس مجموع مال که به عنوان مختلط به حرام داده می شود مقدم است یا خمس مال حلال؟ این یک جهت. جهت دوم این که بناءً علی القول الاول چگونه خمس حلال پرداخته بشه، یعنی بعد از این که قرار شد خمس مجموع داده بشه و سپس خمس مال حلال، کیفیت محاسبه خمس دوم که متعلق به مال حلال است چگونه است؟ پس به طور کلی در مقام ثانی در دو جهت بحث داریم. بحث در جهت اولا بود. جهت اولا درش دو قول وجود داره. یک قول، قول به تقدیم خمس مال حلال مخلوط به حرام، یعنی خمس مجموع مال که دیروز ذکر شد. دلیل این قول هم بیان شد، لکن مناقشه‌ای در این دلیل مطرح شده که فی الواقع این مناقشه در متضمن دو تا اشکاله. چون بعضی از دوستان سوال کردن دیروز، من یک توضیح مجددی میدهم تا این دو حیث اشکال از هم تفکیک بشه. اون دو اشکالی که به دلیل قول به تقدیم تخمیس مجموع مال مطرح شد، یکی این بود که ادله خمس متعلق به مال مختلط با حرام شامل این صورت نمیشه، یعنی صورت اختلاط خمس با حرام را در بر نمیگیره. اشکال دوم این بود که اگر ما بخواهیم اول خمس مال خمس مجموع را بدیم بعد خمس مال حلال را، لازمش تعلق خمس به خمسه. پس در واقع دو تا اشکال اساسی نسبت به دلیل قول اول وجود داره. اما در مورد این که دلیل خمس متعلق به مال مختلط با حرام، یعنی روایات مثل روایت عمار، شامل ما نحن فیه نمیشه، این رو پاسخ دادیم. گفتیم هیچ منعی از شمول این ادله لما نحن فیه نیست. ادله میگویند اگر مال حلالی مخلوط با حرام شد، اذا لم یعرف صاحبه یجب علیه الخمس. خب اینجا دیگه در دلیل کاری به این ندارد که این مال حلال متعلق به یک نفر باشه یا متعلق به چند نفر باشه. این دلیل دیگه کاری نداره به این که مالک این مال حلال که ممکن است یک نفر باشند، یک نفر باشد یا چند نفر، شخص حقیقی باشه یا یه عنوان کلی. در هر صورت من ای از شمول ادله نسبت به موضوع مسئله ما نیست. تفصیل و توضیح بیشتر این پاسخ در مقام رد دلیل دوم انشاءالله، دلیل قول دوم انشاءالله خواهد آمد. اما اون بخشی که مربوط به تعلق خمس به خمس، در حقیقت اشکال اینه، عنایت بفرمایید، اشکال اینه اگر ما قائل به تعین این طریقه بشیم، لزم منها تعلق الخمس بالخمس و تعلق خمس به خمس باطله، پس اون طریقه باطله، یعنی یک قیاس استثنایی است. اگر ما قائل شدیم و پذیرفتیم خمس متعلق به مجموع مال مختلط با حرام مقدم بشه بر خمس مال حلال، لازمش اینه که خمس به خمس متعلق بشه. چرا؟ چون در ضمن مجموع مال مختلط با حرام یه بخشیش خودش خمسه، خمسی که از قبل به عهده این مالک بوده و پرداخت نکرده. پس اگر قرار بشه اول خمس مجموع را بدهد، از آنجا که در ضمن این مجموع یه بخشی خودش خمسه، پس کأنه مثل این میماند که خمس متعلق شده به خمس. این ملازمه بین دو قضیه در مقدمه اول قیاس استثنایی است. اما مقدمه دوم این است که تعلق خمس به خمس باطله، یعنی معنا نداره وقتی خداوند متعال نسبت به یک مالی مالیات قرار میده، دوباره بیاد نسبت به همون مالیات یه مالیات دیگر قرار بده. تعلق خمس به خمس باطله. خب وقتی تعلق خمس به خمس باطل بود، پس معلوم میشه اون طریقه‌ای که منتهی به این امر شده باطله. یعنی چی؟ یعنی تقدیم خمس مجموع مال بر مال بر خمس مال حلال جایز نیست. این در واقع اشکال دوم این اشکال عرض به حضور شما، برای اینکه تثبیت بشه باید هر دو مقدمه این قیاس استثنایی ثابت بشه. اگر فقط یکی از این دو مقدمه زیر سوال بره دیگه اشکال مرتفع میشه. خب بله، حالا باید این چرا؟ حرف ما هم همینه دیگه، ما مستشکل همینو میگه، میگه چون اون مال حلال بهش خمس تعلق گرفته پس یه بخشی از اون مال حلال مال صاحبان خمسه، پس یه خمس اونجا هست. اون وقت وقتی خمس مجموع رو بخواد بده اول، یعنی یه بار خمس تعلق گرفته به یه چیزی که تو دل اون خودش مال خمسیه، یعنی باید از اون خمس هم خمسش داده بشه و این درست نیست.
اگر مثلا
چیزی
خمسش داده باشی دوباره
بگیری خمس بگیری، نه اون نداده باشی هم بحث همینه. نداده باشی هم این میگه یه بار خمس به شما، حالا کاری به اخراج خمس نداره، اصلا میگه تعلق خمس به چیزی که خودش خمسه محل اشکاله، تعلق خمس به خود خمس اشکاله. حالا اینکه اخراج کرده باشه یا نه اون یه بحث دیگره. عنایت بفرمایید. اما به نظر میاد این اشکال وارد نیست، یعنی هم مقدمه اول این قیاس استثنایی ناتمامه، هم مقدمه دوم. دقت بکنید، مقدمه اول ملازمه بین عرض به حضور شما این دو مطلب، یعنی تعین طریقه اول و تقدیم خمس مجموع بر خمس مال حلال، ملازمه دارد با تعلق خمس به خمس. این یمکن انکارها به این بیان که بگیم ما وقتی میگوییم خمس مجموع مال داده بشه، این به اعتبار ادله ثابت شده و معلوم شده که خب خمس به مجموع این مال تعلق میگیره، بخشی از این مال حلاله بخشیش حرام، اون بخش حلال هم خمسش هنوز داده نشده. حالا اگر خمس به یک مالی تعلق بگیرد که بخشی از این مال خودش خمس است و باید به صاحبان خمس داده بشه، این فی الواقع تعلق الخمس بالخمس نیست، این در واقع تعلق خمس به یک مجموعه اموال که یه بخشی از اون خمسه، پس این مصداق تعلق خمس به خمس نیست. یعنی لا یلزم من تعین هذه الطریقه تعلق الخمس بالخمس، تعلق خمس به مجموع مال که در ضمن اون خمس باشه، این فرق میکنه با اینکه بگیم خمس به خمس تعلق گرفته. این راجع به مقدمه اول که اصلا اصل این ملازمه چه بسا قابل انکار باشه. اما مقدمه دوم یعنی بطلان تالی، سلمنا که این تعلق خمس به خمس باشه، یعنی ملازمه رو بپذیریم، بگیم به هر حال وقتی خمس به مجموع مال تعلق میگیرد، از اونجا که بخشی از این مال خودش خمسه، خواه ناخواه در یک بخشی از مال صدق میکنه عنوان تعلق الخمسه بالخمس. ولی مسئله این است که اساسا تعلق خمس به خمس چه اشکالی داره؟ لا محذور فیه. اگر دلیلی دلالت کنه در یک مورد خاصی این اتفاق بیفته، این چه محذوری داره؟ به خاطر مصلحت اهمی که در اینجا هست. یعنی اگر بدون هیچ اضافه‌ای قرار بود خود خمس دوباره متعلق خمس واقع بشه، خب این شاید این اشکال رو داشت. ولی اگر عرض به حضور شما در یک مورد خاصی دلیل اقتضا کنه خمس به خمس متعلق بشه به خاطر بعضی از ملاحظات و مساله، این محذوری نداره. این با کدام دلیل و آیه و روایت و حکم قطعی شرعی منافات داره؟ این کجا مخالف با قواعده؟ اگر یه جایی به حسب قواعد و عرض به حضور شما اطلاقات و عمومات این پیش بیاد که خمس مثلا به یه مالی متعلق بشه که حالا اون هم خودش خمس درش ثابت شده، این چه اشکالی داره، چه محذوری داره؟ لذا به نظر میرسه این اشکال هم به دلیل این قول وارد نیست. پس در مجموع دلیل قول اول مسون از هر دو اشکالی است که در این مقام نسبت به اون شده. اما قول دوم که مختار مثل مرحوم آقای خویی بود در مقابل صاحب عروه و امام، قول دوم این است که اول باید خمس مال حلال داده بشه بعد خمس مجموع، یعنی اول اون خمسی که از قبل به عهده او ثابت بوده پرداخت بشه، اونگاه اون چه باقی میماند به عنوان مال مختلط به حرام خمسش داده میشه. پس این قول عکس قول اوله. دلیلی که برای این قول اقامه شده این است که اون چه از ادله استفاده میشود و روایات بر اون دلالت میکنه این است که خمس متعلق است به مال حلال مخلوط به حرام. اینو تو پرانتز عرض کنم، دیروزم عرض کردیم که ریشه اختلاف بین این دو قول در واقع در تعیین موضوع خمس مال حلال مختلط به حرام. این که اصلا این موضوع این خمس چیه؟ ادله خمس رو رو چی ثابت کردن؟ اینجا استدلالی که ذکر شده اینه که موضوع این ادله مالی است که از دو صنف ترکیب شده، تألیف شده از دو صنف. یکی مال حرامه، یعنی مالی که متعلق به غیر. یکی هم مال حلالی که عرض به حضور شما مخلوط شده با اون. پس المال الحلال المختلط بالحرام مرکب از دو ماله، یکی مال حلال، یکی مال حرامی که صاحبش معلوم نیست. اما اون چه که در ما نحن فیه اتفاق افتاده، ورود یک صنف ثالث از مال به دائره امواله و اونم مال خمسه، یعنی که انه این مال الان سه صنف درش وجود داره. یکی مال حرام که صاحبش معلوم نیست، یکی مال حلال که حالا مخلوط شده با حرام، یکی هم خمسی که قبل از اختلاط متعلق شده بود به مال حلال و این شخص پرداخت نکرده. بالاخره اون خمس یک پنجم همون مال خودش متعلق به صاحبان خمس بوده و این پرداخت نکرده و این بدان معناست که پای گروه سومی به دائره این مال باز شده. خب حالا با توجه به این که موضوع ادله مال حلال مختلط به حرام بود، یعنی مالی که مؤلف من صنفین من الاموال بود، حالا که موضوع مسئله ما سه صنف از امواله که با هم مخلوط شده، پس معلوم می شود ادله شامل اینجا نمیشه. چنانچه روایت عمار به ما گفته است ایها الناس، اگر یه وقت مال خودتون با مال دیگری مخلوط شد و مقدارش و صاحبش معلوم نبود، راه تطهیر این مال پرداخت خمس از مجموع این مال. آیا واقعا اینجا با توجه به اینکه یک قسم سومی از اموالم وارد این مال شده، ما میتونیم مخاطبه به این خطاب باشیم؟ بنابراین راه اینه، اول این موضوع را تسویه بکنیم تا بعد بتوانیم مشمول اون ادله قرارش بدیم. الان مال حلال مختلط به حرام نیست. وقتی ما خمس مال حلال رو میدیم، یعنی سهم ارباب خمس را بهشون میپردازیم، تازه میشه موضوعی که این ادله میتوانند شاملش بشن. تازه بعد از اخراج خمس حلال میشه مصداق برای مال حلال مختلط با حرام، اون وقت است که ادله تکلیف تخمیس را به ما واجب میکنه. خب مقتضا و نتیجه این راه چیه؟ که از این دو خمس اول کدوم رو باید بدیم؟ اول خمس مال حلال رو بدیم، موضوع ادله رو درست بکنیم تا بشه مال حلال مختلط با حرام، اون وقت با توجه به مفاد اون روایات خمس مجموع مال حلال مخلوط به حرام را میپردازیم. این دلیلی است که در این مقام ذکر شده. مرحوم آقای خویی فرمودن کتاب بله مستند العروه کتاب الخمس جلد 25 صفحه 169. این دلیل به نظر ما تمام نیست. دقت کنید، درسته که موضوع خمس در روایات این باب از جمله روایت عمار ابن مروان مال حلال مختلط به حرام، ولی سوال اینه آیا اگر یه مالک دومی به عنوان شریک در کنار صاحب مال باشد این موجب خروج مال مختلط از موضوع ادله اختلاط میشه؟ خب مال حلال مختلط به حرام یک طرفش معلومه، مال حرام یعنی مالی که متعلق به غیره و صاحب و مقدار اون معلوم نیست، در اون بخشش مشکلی وجود نداره. اما در این بخش آیا در ادله خمس در این باب جایی مطرح شده که این مال حلال حتما باید مال یک نفر باشه؟ یا گفتن مال حلال که مخلوط با حرام بشه؟ این اهم از این است که این مال حلال تماما متعلق به خود صاحب مال باشه یا با کسی شریک باشه؟ در ادله هیچ قیدی وارد نشده که این مال حلال حتما باید مال خودش باشه. یعنی اگر مال حلال متعلق به یک نفر بود و مخلوط با حرام شد آنگاه خمس واجب است، هیچ دلیلی اینو نگفته. مال حلال مطلقه، اما از این که مالکش یک نفر باشد یا دو نفر باشد یا سه نفر یا بیشتر. این مقتضای این دلیل و لذا هیچ کس در مواردی که این مال مشترک باشه با کس دیگر نیمده بگه ادله اختلاط شامل اونجا نمیشه. شما حالا مسئله خمس رو بذارید کنار، فرض کنید مال حلال مشترک باشه بین زید و عمرو، مال دو نفر باشه، اون وقت مخلوط بشه با حرام، بالاخره اینجا پای شریک در کاره، پای شخص سوم در کاره. هیچ کس نیمده بگه اول باید سهم شریک و جدا کنید، اونگاه این مال حلال مختلط با حرام خمسش داده بشه. این کاری به بحث خمس نداره، خمس حلال مثلا کلی داریم میگیم. فرض کنید یه مال حلالیست، خمس هم بهش تعلق نگرفته، بلکه فقط اینه که مشترک بین دو نفر. هیچ کس نیمده بگه چون اینجا یک شریک در کنار تو وجود داره، اول سهم شریک رو جدا کن، بعد مال حلال مخلوط به حرام را تخمیز کن. پس عنایت بفرمایید، در مانحنفی هم همینطوره. مانحنفی در واقع اینجوریست که این مال حلال مشترک بین صاحب مال و صاحبان خمس. بعد مخلوط شده با حرام. پس همین الان که در این مال حلال شریکی به عنوان خمس وجود داره، این مصداق مال حلال مختلط به حرام هست. به چه دلیل؟ عرض به حضور شما بگیم ادله شامل اینجا نمیشه. عرض کردیم دلیل قول دوم در قالب اشکال به دلیل قول اول هم مطرح شده. این همونه، ما اونجا هم گفتیم هیچ منعی از شمول ادله نیست. روایت عمار میگه آقا در مال مختلط با حرام اذا لم یعرف صاحبه خمس ثابته. خب اینجا هم مال حلالی که متعلق خمس بوده و مختلط شده با مال حلال حرام، اینم مصداق مال حلال مختلط به حرامه، لذا ادله شاملش میشه. پس در مجموع به نظر میرسه حق در جهت اولا اینه که اول باید خمس مجموع داده بشه، سپس خمس مال حلال. هذا هو تمام الكلام فی الجهت الاولا من المقام الثانی. چون ما گفتیم در مقام ثانی در دو جهت بحث داریم. جهت اولا این است که از بین این دو قول، یعنی تقدیم تخمیس مجموع یا تقدیم تخمیس مال حلال، کدام قابل قبوله؟ نتیجه این شد حق در این نزاع با کسانی است که معتقدند اول خمس مجموع باید داده بشه، بعد مال حلال تخمیس بشه. کما ذهب الیه الماتن، امام رحمت الله علیه هم همین نظر رو دارن، صاحب عروه هم همین نظر رو دارن، خلافاً للمحقق الخوی. اما جهت ثانیه، جهت ثانیه تنها در صورتی است که ما قول اول رو بپذیریم. یعنی اگر کسی قائل به قول دوم بشه، دیگه نوبت به بحث از جهت ثانیه نمیرسه. جهت دوم بحث اینه، حالا که قرار شد ابتدا خمس مجموع مال را بدهیم و سپس خمس مال حلال را پرداخت کنیم، خب کیفیت تخمیس مال حلال چگونه است، یعنی خمس دوم را چگونه محاسبه کنیم. خمس اول معلومه، مجموع مال هر چی هست یک پنجمشو به عنوان خمس خارج میکنیم، اما خمس دوم در واقع متعلق شده به مال حلال و این آغاز مشکله، چون سوال اینه مال حلال چیه؟ مال حلال چقدره؟ ما موظفیم خمس مال حلال رو بدیم، اما کو مال حلال؟ مقدارش چقدره؟ اینجاست که اون چهار احتمال مطرح شده. چهار احتمال یا چهار قول در این مقام ذکر شد. یک احتمال این بود که عرض به حضور شما چهار پنجم باقی مانده از تخمیس مجموع مال مختلط با حرام را ملاک قرار بدیم، بگیم خمس دومی متعلق میشه به این چهار پنجم باقی مونده، یعنی یه مرحله خمس میدیم، هرچی موند یه خمس دیگه متعلق میشه به باقی مونده. این یه قول. خب چرا، دلیل این قول چیه؟ یک احتمال این بود که ما اون مقداری که احتمال حلیتشو میدیم در نظر میگیریم، خمس دوم متعلق میشه به ما یحتمل و حلیتو. احتمال سوم این بود که خمس دوم متعلق میشه به چی؟ احتمال سوم، احسن، متعلق می شود به ما علم حلیتو، یعنی قدر متیقن از حلال. میگیم هر چی قدر متیقنه، برای چی ما خمس دوم رو به چهار پنجم متعلق کنیم؟ حالا اینم اینا همه دلیل داره. احتمال چهارم هم تنصیف تفاوت بین خمس ما علم حلیتو و ما یحتمل حلیتو. این چهار احتمال. حالا یکی یکی این احتمالات رو، یا حالا اهم، امام رحمت الله علیه نظرش چی بود یادتون هست؟ ها؟ تخییر بود. احسن، امام قائل به تخییر بین احتمال اول و احتمال سوم بود. در یه فرضی صاحب عروه متعیناً احتمال اول رو فرمود، اینجا اقوال خیلی مختلفه. مرحوم آقای بروجردی فرمودن راه دوم رو فرمودن، ولی یه احوت هم فرمود. اینجا اقوال مختلفه، بعضی راه اول و احتمال اول رو پذیرفتن، بعضی احتمال چهارم رو پذیرفتن، بعضی قائل به تخییر شدن. بالاخره ما هم باید موضعمون رو اینجا معلوم کنیم و ببینیم آیا اونچه امام اینجا فرموده تمامه یا نه، این تخییر چه مبنایی داره، آیا قابل قبول یا نه. این حالا موضوع بحث جلسه آینده است که تنقیح شد تا فردا انشاءالله. الحمدلله.